بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در این حدیث شریف انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، تا به حال ما نظر مرحوم شیخ اعظم انصاری قدس سره رو بیان کردیم و فرمایش امام رضوان الله علیه که هم نقدی بود بر کلام شیخ و هم بیان و رأی شریف خود امام بود، این رو هم بیان کردیم. اینجا چند نکته رو به عنوان ملاحظه بر فرمایش امام داریم، این رو مطرح بکنیم تا ببینیم که کلمات دیگران در اینجا چیه. اولین ملاحظه بر فرمایش امام این است که فرمودن ما اگر این قسمت از روایت را با قطع نظر از صدر روایت معنا بکنیم، این کلام اطلاق داره. انما یحلل الکلام هم کلام شارع رو شامل میشه و هم کلام انسانی را شامل میشه، و از این جهت فرمودن که خود معاطات با اوفو بالعقود شارع مشروع شده، با اوفو بالعقود شارع جزء معاملات صحیحه قرار گرفته. و بعد به دنبال این یک اشکال بسیار مهمی هم مطرح کردند و جواب دادند که حالا فعلا رو کاری نداریم. ما اون چی که میخوایم بحث کنیم این است که اگر صدر روایت نبود، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام بود، آیا ما میتونیم بگیم این یک اطلاقی داره و شامل کلام شارع میشه، یا اینکه نه، اگر ما بودیم و همین زیل روایت، این کلام رو اگر بر کلام لفظی ما حمل بکنیم فقط خصوص کلام انسانی مراده و از کلام شارع انصراف داره، یا اصلا هیچ دلالت و اشعاری بر این که نسبت به کلام شارع هم باشه نداره. توضیح مطلب این است که ایشون عمدتاً بیفرمودن بالاخره این محللات و محرمات شرعیه این مستند به شارع و ما این استناد رو از راه کلام شارع به دست آوردیم. میته حرامه، چرا؟ لأنه تبارک و تعالی قال حرمت علیکم المیته. آیا این بیان میتونه کافی باشه در این که ما بگیم کلام شارع محلل یا محرم؟ به نظر ما اینجا باید این دقت رو کرد که کلام شارع ما، یعنی یک مراجعه وقتی بکنیم به بحث حکم و حقیقت حکم که 3-4 مبنا در اصول در حقیقت حکم وجود داره، که یکی از مبانی مهمش که ما هم همون رو اختیار کردیم حقیقت حکم عبارت از اون اعتبار شرعیه. اون اعتبارش که اعتبار کننده بر ذمه مکلف قرار میده و این اعتبار با لفظ یا با فعل یا به یک نحوی ابراز میشه. لفظ، فعل، کلام، اینا واسطن برای ابراز، طریقا برای ابراز، سببن برای ابراز، یعنی یکی از آلات مبرزه، اما حقیقتش اون اعتبار شرعیه. حالا بعضیا حقیقت حکم رو همون اراده و کراهت میدونن مثلا، یا مبانی دیگری که در حکم وجود داره. میخوام این رو عرض بکنم، طبق هیچ کدامی که از مبانی که در باب حکم وجود داره، خود لفظ به ما انه لفظ حکم نیست. شما این آیات شریفی که دارید، حرمت علیکم المیته، این لفظ رو نمیتونید بگید حکمه، این کاشفه از یک اعتبار شرعیه، اون اعتبار رو اسم میذاریم حکم، یا کاشف از یک اراده است، اون اراده رو بگیم حکم. پس این تعبیر که بگیم کلام شارع میتونه محلل باشه یا محرم، این مصابه هست، این مجازه. بله، کلام به اعتبار اینکه وسیله ابراز حکمه، طریق برای این است که خب اگر مولا در پیش خودش یک اعتباری کرد وجوبی را و الزامی را بر ذمه مکلف، خب ما چه دلیلی داریم برای اینکه بفهمیم مولا چنین اعتباری کرده؟ هیچ طریقی نداریم الا اینکه ابراز بکنه مولا، اما این ابراز خودش حکم نیست. پس این اولین عرض ما که ما اگر بخوایم بیان بکنیم که کلام شارع محلله، کلام شارع محرمه، درش مصابه هست. ملاحظه دوم این است که تلاش امام رضوان الله علیه بر این است که تفکیکی بین اول و دوم، کلام اول و کلام دوم صورت نگیره. صریحا فرمودن که اگر ما بگیم انما یحلل الکلام فی مورد و یحرم الکلام فی مورد آخر، یا بگیم کلام اول وجودیه کلام دوم عدمیه به اعتبار وجود و عدم، یا به اختلاف مضامین، فرمودن این گونه تفکیک ها برخلاف ظاهره. در بحث دیروز عرض کردیم، یکی از آقایانم فرمودن اولا اون چرا که خود امام رضوان الله علیه بهش رسیدن بالاخره مقرون به تفکیکه. شما باید بفرمایید انما یحلل الکلام، کلام رو به بیع خاص، یعنی بیع ماعنده تفسیر کردن، و یحرم الکلام بیع مالیسه انده، پس بالاخره تفکیک شد. و ثانیاً که این ثانیاً مهمتر از اشکال اوله، این تفکیک امر عرفیه و در استعمالات عرفی این چنین تفکیک هایی هیچ اشکالی نداره. انما یحلل الکلام، اون کلام وجود بزنیم، یحرم الکلام به عدم بزنیم، یا بالعکس، یا بگیم اختلاف مورد دارن، یا بگیم اختلاف مضمون دارن، این گونه تفکیک آیا استهجان داره از نظر استعمالات عرفیه؟ در استعمال ببینیم که آیا تفکیک چه اشکالی داره. می‌فرمایید تفکیک برخلاف ظاهره. خوب این نکته رو دقت بفرمایید، ایشون به تفکیک اشکال کردن و فرمودن مرحوم شیخ و کثیری از فقها در تفسیر این روایت گرفتار تفکیک شدن. خب سؤال ما اینه که تفکیک چه اشکالی داره؟ اشکال در تفکیک چیه؟ دو احتمال وجود داره. یه احتمال است که این تفکیک برخلاف ظاهره. احتمال دوم این است که این تفکیک استهجان استعمالی داره. یک چنین کلام واحدی رو از اولی ما بخواییم وجود رو اراده کنیم، از دومی عدم، این استهجان استعمالی داره. هر دوش قابل جوابه. میگه تفکیک برخلاف ظاهره، اونجا که قرینه نداشته باشیم. خود یحلل و یحرم قرینه است بر اختلاف این دو تا کلام. اگر کلام دوم به عینه همون کلام اول باشه که دیگه هم محلل هم محرم که نمیتونه باشه، بالاخره باید از یک اختلافی بینشون وجود داشته باشه. اگر بگیم کلام دوم من جمیع الخصوصیات لفظاً مضموناً متعلقاً همون کلام اوله، خب که نمیشه هم محلل باشه هم محرم باشه. پس خود این یحلل و یحرم قرینه و تفکیکه. چرا ما از تفکیک فرار بکنیم؟ و هاکذا تفکیک در این گونه موارد استهزان و عرفی نداره. در کثیری از استعمالات عرب چنین انواع تفکیک هایی وجود داره. بنابراین اولا خودشون و نظریه خودشون گرفتار تفکیک هست و ثانیا تفکیک در اینجا به نظر ما اشکالی نداره. چه اشکالی داره در اینجا با تفکیک داشته باشه؟ اشکال سوم اینه، بریم ملاحظه سوم. باشه خیلی، ولی بالاخره اون دو تا وجودی دو تا بیه یه بیه باشه همین و ترخ کرد دیگه. پس او شد بیه ما انده، او شد بیه ما لیسه انده. آخه ببینید نه چه اشکالی داره. شما اگر بگید تفکیک نباید باشه، تفکیک نباید باشه، یعنی دوبایی باید این اولی باشه. وقتی میگم آقا این لما یحلل الکلام و یحرم الکلام، شما به مجرد این که بین کلام دوم و کلام اول یه مختصر فرقی گذاشتید تفکیک شد. حالا میخواد وجود یا عدمی باشه، میخواد موردی باشه، چه فرقی میکنه؟ اینش دیگه خیلی چه اشکالی داره؟ آقا چرا؟ این اشکالش چیه؟ حالا اشکال سوم و ملاحظه سوم، ما به نظرمون میرسه که بالاخره ولو این که عرض کردم امام رضوان الله علیه عرض میشود که خب نکات دقیقی و انصافا در اینجا بیان فرمودن، اما بالاخره محصل کلام ایشون و مختار ایشون برمیگرده به مختار شیخ. مرحوم شیخ از میان این پنج احتمالی که در روایت داده شد چه احتمالاتی رو پذیرفتن؟ یادتون هست؟ و فرمودن فتحین الثالث هم رابع سومی یا چهارمی. ببینید در احتمال سوم کلام شیخ اینه، خوب رو دقت کنید ببینیم اینجا بین کلام شیخ و امام چه فرقی وجود داره. فرمودن الکلام و دال علل التزام بالبین لا یحرم حاضر معامله الا وجوده قبل شراء العین التي يريدها الرجل لانه بيع ما ليس عنده. شیخ فرمود اونی که محرمه التزامه به بیعیش که این آقا هنوز نرفته جنس از مالک اصلیش بخره، این آقای واسطه هنوز جنس از مالک اصلی نخریده، الان میاد یه بیع لازمی رو بیع خودش و مشتری دیگر برقرار میکنه، این محرمه. چرا؟ لانه او بیع مالک سنده. و لا یحلل الا عدمه، اما اگر این التزام نباشه محلله. این اگر یه گفتگوی باشه اما التزامی در کار نباشه. در معنای سوم خلاصه شیخ فرمود اگر التزام بیعی باشد محرم، نباشد محلل. فرمایش امام ببینید بفرمایند که کأنه قال لما لم یقع البیع الخاص لم یقع البیع الخاص، یعنی لم یقع الالتزام بده لا به حسب اخذره، یا در اون عبارت قبلی اونجا تصریح کردن به این که اگر این شخص که الان میاد میگه برای این لباس رو بر من بخر، این گفتگو بینشون یک معامله لازم شده باشه، امام علیه السلام امام معصوم میفرماد اشکال داره. اگر معامله لازم نباشه اشکال نداره. پس بالاخره در نتیجه نمیشه گفت خیلی از اون وجه سوم مرحوم شیخ فاصله داره. فقط وجه سوم مرحوم شیخ مسئله وجودی و عدمی رو مطرح کردن. ایشون بفرماید که نه، هر دو رو مثلا بکنیم وجودی، بگیم اگر بیع و ما انده هست یحلل، اگر بیع و ما لیس انده هست یحرم. پس ملاحظه سوم رو دقت فرمودید که نتیجه‌ای که گرفتن این نتیجه برمیگرده به همون کلام شیخ. مرحوم آقای خویی قدس سر رو در کتاب، چون میدونید از مرحوم آقای خویی مکرر عرض کردیم، دو تا کتاب معاملات چاپ شده، یکی مصباح الفقاهه که خب خیلی معروفه، یکی هم محاضرات فی الفقه الجعفریه. محاضرات فی الفقه الجعفری باز از ایشون چاپ شده. بحث معاملات دوره اول بحث خارج معاملات ایشون باشه، یه خورده مختصرتر از این مصباح الفقاهه هم هست. اونجا در اون کتاب محاضرات در جلد دوم در صفحه 73 این بحث رو باز دارن. در اونجا در مصباح الفقاهه صفحه 177 که این کلام محاضرات هم اتفاقا در حاشیه همین مصباح الفقاهه هم آورده، ایشون هم نتیجتا در میان این احتمالات خمسه‌ای که شیخ فرموده، فرمودن یا معنای دوم رو بگیم یا معنای سوم رو بگیم. باز بیشتر آمدن روی معنای دوم و معنای سوم. یک مرحوم صاحب جواهر در جلد 22 جواهر صفحه 217، مرحوم آخوند در حاشیه مکاسب، اینها کلام اول و دوم رو به ایجاب و به ایجاب البیع معنا کردن. فرمودن ایجاب البیع مبیع را برای مشتری حلال میکنه، ثمن را برای بایه حلال میکنه، ایجاب مبیع رو برای بایه حرام میکنه، برای مشتری جایز میکنه و حلال. و یه احتمال دیگری، پس ببینید این ایجاب البیع هم که البته خب در کلمات شیخ هم بود، اینطور نیست که بگیم این هم یک احتمال جدیدیه که در کلام آخوند در حاشیه مکاسب و اینها آمده، این هم در کلام شیخ بود. اما یه احتمال عرض میشود که ششمی باز مرحوم محقق اصفهانی داده که اینا هم عرض میکنم. حالا بعد حالا میخوام الان یه معنایی که به ذهن خود ما رسیده این رو عرض کنم، روز آقایون دقت کنن تا بعد جمع‌بندی کنیم با نظرات دیگر. ما در این بیان کلام امام دیروز عرض کردیم ولو تشریح نفرمودن، اما حالا یا مرادشون هم این هم هست که به نظر ما مرادشون این هست حتما، یا اگر مرادشون این نیست ما به این نتیجه میرسیم که این کلام در اینجا رو اصلا نباید به لفظ ما تفسیر بکنیم. ما چیزی به نام کلام لفظی انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، همه مشکلات و احتمالات و اینها رو این به وجود آورده که ما این کلام رو کلام لفظی آمدیم تفسیر کنیم. به کلام لفظی تفسیر کردیم، اون وقت شیخ فرمود این موضوع تخصیص اکثر میشه، برای اینکه ما مواردی داریم محلل هست با فعل، محرم هست با فعل، نیاز به لفظ هم نداره. که اون روز خوندیم موارد زیادی رو که عرض می‌شود که در شریعت داریم که حلیت و حرمت مستند به لفظ نیست. خب کسی که سمک رو از دریا میگیره این براش حلاله، هیچ لفظی هم در قار نیست. بله؟ خیلی خوب، حالا دارم این رو عرض میکنم، این همچه اشکال شد، ما جواب هم دادیم، ولی میخوام بگم که چرا چنین اشکالی شده. برای اینکه اول آمدن این کلام رو به کلام لفظی معنا کردن، بعد گرفتار این اشکالات شدن. ما به نظرمون میرسه که اصلا کلام در اینجا کلام لفظی مراد نیست. حالا به این تعبیر من جایی هم ندیدم که تشبیه کرده باشن، هر کدوم مستفاد از کلمات امام میتونه این باشه. حالا آیا این مراد شریفشون بوده یا نه نمیدونم. این مدعای انما یحلل الکلام، ما میخوایم بگیم مراد کلام لفظی نیست. چیه مراد در اینجا؟ مراد از این کلام التزام نفسیه، شبیه اون چه که ما در اصول به نام بحث کلام نفسی داریم در اونجا، یا طورت در اونجا اصلا این بحث در اوائل علم اصول در عوامر بحث کلام نفسی رو مطرح می کنن، که اینجا همین داره. این کلام یعنی التزام نفسی. خب حالا این مدعا شاهد بحث ما این است که در بعضی از روایات مزارعه فقط انما یحرم الکلام آمده، یحلل نیامده. اونجا قرینه روشن داریم که مراد از این کلام التزام و تعین نفسانی، که حالا اون روایات رو میخونیم. این بیانی که ما داریم میگیم از بیان شیخ و بیان امام خیلی وسیع‌تر میشه. امام و شیخ مسئله رو ایجاب فقط میارن، ما مسئله رو وسیع‌تر از ایجاب و التزامه. و همچنین طبق بیان ما این یحلل و یحرم عنوان کنایی داره، اصلا دیگه تحلیل و تحریم اصطلاحی در اینجا مراد نیست. که بگیم چیچی رو حلال کرد، چیچی رو حرام کرد، کلام خدا حلال میکنه، کلام انسان حلال میکنه، اصلا این تحلیل و تحریم در اینجا چیزی جز اثر اون التزام نفسی نیست. و یکی از بحثایی که اینجا قبلا هم از امام عرض کردیم، دیگران هم مطرح کردن، خب این یحلل و یحرم آیا تحلیل و تحریم تکلیفی رو فقط بخواد بگه، یا تحلیل و تحریم وضعی رو بخواد بگه، یا اهم از اینا؟ طبق این عرضی که ما میخواییم بکنیم دیگه مجالی برای این بحث نیست که این آیا تحریم و تحلیل وضعیه یا تکلیفی. خب حالا ما عمده این است که ادعام رو اثبات بکنیم. شاهد قوی ما روایات مزارعه است. ما در روایات مزارعه روایات متعدد داریم از امام علیه السلام. مثلا در این روایت سلیمان ابن خالد که در جلد 19 همه وسائل صفحه 40 هست، قال سألت ابا عبدالله عن الرجل یزرع ارض آخر فیشترط علیه للبذر ثلثا و للبقر ثلثا. از امام سوال میکنه که مردی میره زمین دیگری رو زرع میکنه، این زارع به اون میگه که من بذر میارم تو زمین میکارم و گاوم میارم شخم میزنم، بعد محصول میده، محصولی که داد معین میکنه، یه سوم برای بس، یه سوم برای گاو، یه سوم برای صاحب الارض. فیقول بله فیشتر تو علیه للبرز سلسم البقره سلسا قال لا ینبغی ان یسمی بذرن ولا بقره. این لا ینبغی دیدونه تو روایات کلمه لا ینبغی با لا ینبغی تو عبارات فقها فرق داره. تو عبارات فقها لا ینبغی رو معمولا حمله بر کراهت میکنه، اما توی روایات لا ینبغی لا یصلح حمله بر غربت میشه. در مورد حلق لحیه یه دونه روایت از امام هشتم علیه السلام داریم، اونجا کلمه لا یصلح داره که بعضیا میگن خب یعنی بهتری نه انجام بشه، نه اون حمله بر غربت میشه. اینجا امام میفرماید لا ینبغی ان یسمی بذرن ولا بقرا، سزاوار نیست که تعیین کند چیز رو به عنوان بعض و به عنوان بدن. بعد می فرماید فإنما یحرم الکلام، کلام محرمه. این فإنما یحرم الکلام توی روایت مزارعه چطور شاهد برای اون فرمایش امامه؟ ببینید خوب اینجا رو عنایت بفرمایید، ما برداشتمون از روایات مزارعه، ولی که مرحوم آقای خویی قدس سره رو همین روایت مزارعه رو معین فرمایش خودشون گرفتن، اما ما برداشتمون از روایات مزارعه اینه که امام معصوم علیه السلام میفرماید که اگر ملتزم بشی و معین کنی چیزی رو برای بقر یا برای بعض که اشکال داره، این لا ینبغی ان یسمی، یعنی لا ینبغی ان یلتزم، همه حرف رو گیره. انما یحرم الکلام یعنی این التزامی که این مقدار مال بعض این باطل بله. انما یحرم الکلام این که تو بگی آقا یه دفعه در مقابل بعض، این گفتنش حرام نیست که، گفتنش هم چیزی حرام نمی کنه، چیزی هم حرام نمی کنه، اما التزام به این که این برای بقر. خب حالا به نظر آقا چرا این التزام باطله؟ بردارید امام می فرماید در محصول مزارعه باید التزام پیدا کنی، نصفش مال تو نصفش مال او، یه سومش مال تو دو سومش مال او، اما اگر بگی التزام پیدا میکنم یه سومش مال گاو یه سومش مال بقر مال بعض، این التزام باطله، این التزام باطله نی اثر نداره. این همه یحرم الکلام، اگر یک التزام صحیح پیدا کنه انسان اثر برش مترتب میشه، اگر التزام صحیح پیدا نکند اثر برش مترتب نمیشه. باز این دکتر رو عرض کنم، امام در همین جا حالا فرمود انما یحرم الکلام، اگر یحرم آورده بود اشکال داشت؟ نه، برای اینکه مراد از کلام کلام لفظی نیست، مراد التزامه. اون چه که البته التزام مبرز میخواد در اون تردیش مبرز میده لفظ باشه فعل باشه هر چی میخواد باشه کتابت از تو باشه، اما اون چه که اثر برش مترتب میشود التزام صحیحه. از ما به قرینه این یوسمدی در یه روایت دیگه مزارعه عبدالله بن سنان قال فالرجل یزارع فیزرع ارض غیره فیقول ثلث للبقر و ثلث للارض و ثلث للبدر، قال لا تسم شیئا من الحب و البقر، معین نکن چیزی را. این لا تسمه نه اینکه فقط اسم اینا رو نیا، خب اسم اینا رو آوردن که اشکالی داره، التزام به اینکه این مقدار مال بقر مال حب این باطله. بله کلام لفظی یا لفظی؟ نه لفظی چیز نه
میشه
که نام باشه
در کلام تک
نه ما نمیگیم ما میگیم که اون چی که الان امام داره توی این روایات مزارعه بیان میکنه چیه؟ امام میخواد بفرماید که شما از در لفظی نه یا بگو آقا این مال بقر این لفظت اشکال داره، یا امام میخواد بفرماید این که تو ملتزم بشه این مقدار مال بقر اشکال داره، ما هرچی میخواد کاشفش باشه.
ما فقط میتونیم
تو قرینه
اصلا
لفظی
داریم که منظور استثناء لفظی کو قرینه
لفظی کو همون کلام صد میگه. ای بابا ما همه عرض کنیم کلام معناش چیه؟ ببینید ما عرضمون اینه شما ببینید خوب این روایات به نظر من اگر کسی در روایات مزارع دقت کنه تفسیر این انما یحلل و یحرم میتونه بزنه. بله
مردم
روز همین رو بلید
شما
سوال لفظه نمیدید
دار
اینجا لفظه مردم
همون
اتضام
لفظی
یا
نفسی؟ حتی
اتضام خب لفظی؟
نفسی
خب حتی میخواه از کجا؟ شما اگر ببینید حالا سوال میکنم اگر اینا از امام سوال میکردن که ما با خودمون بدونی که لفظی در کار باشه با یه قرائنی ملتزم شدیم یه سوم برا بند یه سوم برا بقر، اما هیچ لفظی بین ما رد و بدل نشد، امام فرمود اشکال نداره؟ این هم اشکال داره. برای این به همین ملاکه التزام به این که یه سوم مال بقر این التزامش باطل هست. شما بسید که به التزام پیدا کنید یا من که اینجا نشستم یه اجاره میدم اما این اجاره یه سومش مال دیوار نه مناطگیری نیست این مورد نیست هستن مناطگیری نیست معنای روایت اینه من نمیخوام ملاک اینجا به مناط تنقیه مناط کنم روایت معناش اینه. حالا این ببینید طبق این بیانی که ما عرض میکنیم بحث دیگه به بیع ما لیس عنده و ما عنده دیگه منحصر نمیشه.
اگر این زن رو نگن
ببینید در یه سری موارده که هم عرف هم شارع مجرد اعتبار نفسی و التزام نفسی به قبول نداره. منم اینجا نمیگم اصلا هیچ کاشفی نمیخواد که آخه اون که معنا نداره دو نفر التزام نفسی دارن اما کاشف نداشته باشه خب از کجا میفهمی التزام وجود داره؟ ولی این کاشف میخواد لفظ بشه میخواد غیر لفظ باشه. ببینید همه حرفا این است که این انما یحرم الکلام کی گفته این کلام مراد کلام لفظیه تا بیایم اینقدر گرفتار اشکالات و گرفتار حرفا بشیم. التزام بعد مساوی هم التزام. پس ببینید من باز خلاصه ادعا رو عرض کنم و دلیلی که گفتیم ادعای ما این است که این کلام مراد کلام لفظی نیست، مراد التزام بین دو طرف که التزام صحیح باشه. این التزام میخواد با لفظ ابراز بشه با فعل ابراز بشه با هر چی میخواد ابراز بشه. طبق این بیان ما دیگه این روایت منحصر بیع ما عنده و ما لیس عنده نمیشه. طبق این بیان کلام دیگه منحصر به ایجاب البیع نمیشه. طبق این بیان این نما یحلل این یحلل و یحرم کنایه یعنی آقا این التزام بشه این است که بگه این التزام اگر صحیح اثرش رو داره اگه باطل دیگه چی اثر نداره. دنبال این که بریم میگه آقا این تحلیل تکلیفیه تحلیل وضعیه. حالا با قصد نظر از اینکه این تقسیم به تکلیفی و وضعی در اصطلاح فقها هاست این که ما بیم میگیم تو روایت امام جا وضعی رو اراده کرده تکلیفی رو اراده کرده
قبلا خوندیم یه سر درست نیست. حالا با قصد نظر از این اشکال دیگه مجالی اصلا برای این بحث ها نمیمونه دیگه. بحث وجود و عدم و ایران نیست، هر دوش التزامه. یه التزام باطل یوهرم لا اثر الله. شما ملتزم بشی یه سوم برای بقر، هازا التزام و نفسی و باطلون لا اثر الله. از این لا اثر الله تحبیل کنه به یوهرم. پس یوهلم و یوهرم هم کنایه است. حالا این ادعای ما و دلیل ما که روایت مزارع است روش دقت کنید، بید درست یا نه تا فردا. صلی الله علیه و آله.